بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق السادس في ذكر ما قاله الفيلسوف الأكرم، يعني صاحب اصول الشيعة که به نظر ایشون ارسطوئه، في باب الصبر المفارقة، تأییداً یعنی به عنوان تأیید استادش و تأخیراً به عنوان آنچه که خودش قبول داره. می‌فرماید که مشهور بین جمهور فلاسفه اینه که ارسطو مخالف با مثل افلاطونی است، در حالی که اگر ما به کتاب اصولوجی ها مراجعه کنیم میبینیم ایشون این مطلب رو اثبات کرده و در اونجا ادعا هم داره، نه تنها منکر نیست بلکه مدعی است. و اما درسته در بعضی نوشته های دیگرش این مثل رو رد کرده، اون رد بر ظاهر کلمات قائلین به مثل وارد میشه، باطن کلمات رو ایشون قبول داره، در اصولوجی ها طبق باطن اعتراف کرده. ظاهر کلمات اونها که ظاهر رمزی پیش ایشون مشکل داشته در نوشته های دیگرش رد کرده. خب البته ظاهرن همونطور که توجه داری، چون اصولوجی ها مالکس دیگه بوده، ارسطو همه جا رد کننده در نوشته های دیگر شنید، چون اصولوجی که مال ایشون نیست در کل نوشته هاش مصادرت کرده. بنابراین آنچه که مشهور بین فلاسفه است که ارسطو مخالفه، حرف درستیه. اما مصنف چون اصولوجی ها رو از ارسطو میدونسته، با بقیه نوشته های ایشون مطابقت میکنه، میبینه در بعضی نوشته ها رد شده، در بعضی نوشته ها اثبات شده. میگه اونی که اثبات کرده نظرش به باطن و حقیقت مصول بوده، به باطن عبارت دیگران رو اونچه که مرادشون بوده ملاحظه کرده و دیده درست قبول کرده، اما در واقع نوشته ها به ظاهر عبارت دیگران توجه کرده، دیده ظاهر نادرست رد کرده. پس یک بار توجه به باطن عبارت داشته و دیده باطن عبارت مطلب درستی میگن قبول کرده، یک بار توجه به ظاهر عبارت داشته، دیده ظاهر عبارت ناسازگار با واقعیت رد کرده. ایشون در وقتی که میخواد بیان کنه، یعنی مصنف، که همه ارسطو رو، جمهور ارسطو رو مخالف افلاطون میدیدند، به کلام فارابی اشاره میکنه که فارابی در کتاب و مقاله‌ای که به نام الجمع بین رأیین معروفه، در اونجا خواسته بین رأی افلاطون و ارسطو جمع کنه، مخالفت رو بین هما ثابت دیده که خواسته جمع کنه. اگر به اصولوجی ها مراجعه می کرد متوجه می شد که احتیاج به جمع کردن نیست، ولی به اصولوجی ها مراجعه نکرده و فکر کرده این دوتا با هم مخالفن و شروع کرده به جمع بین این دو رأی. اون وقت نحوه جمعش هم همون صورتیست که قبلا گفتیم، گفته که منظور افلاطون از این صور مثالیه همون صور مرتسمه در ذات واجب تعالی است، همونی که ارسطو هم معتقده. پس هر دوشون یه چیز میگن، هر دو میگن صور علمیه و صور عقلیه. افلاطون چون توضیحی نداده به نظر میرسه که این صور مستقلن، ارسطو توضیح داده که این صور مستقل نیستن، قابل به ذات خدا، علم خدا به حساب میان. استقلال رو ارسطو گرفته از اونها، ولی افلاطون توضیح نداده. این توضیح ندادن دلیل بر این نیست که ایشون ذوات رو مستقل میدیده، صور مستقل نیستند بلکه متکی به ذات واجبند. پس آنچه که افلاطون گفته ارسطو هم گفته و بالعکس بینشون اختلافی نیست. خب ما جمع فارابی رو قبلا گفتیم و قبول نکردیم، ولی میخوام الان بگیم احتیاج به این جمع نیست، چون بین این دو بزرگوار اصلا اختلافی وجود نداره، هر دو قائل به مثلن. مثل یعنی موجودات عقلی مستقل، نه اون صور معتصمه. صور معتصمه بحث دیگری است. اینا هر دو قائل به مثل افلاطونی هستن و مخالفتی بین هما نیست که احتیاج به جمع کردن داشته باشه. شاهد بر این که این دوتا با هم موافقن و ارسطو هم طرفدار مثله، سلام علیکم، شاهدش کلماتی است که از ارسطو نقل شده که ظرف سه صفحه پر کلمات ایشون نقل میشه، که تماما تکرار همین مدعاست. یه بار در مورد زمین، یه بار در مورد کوکب، یه بار در مورد نبات، یه بار در مورد حیوان، یه بار در مورد آب. بالاخره عبارت ها تکراریه. خیلی ما امروز مطلبی نداریم. هرچی که حد گفته شده، منتها عبارت ها فقط یه خورده. عبارت هاشون سخت نیست. بنابراین خیلی امروز خارج گفتن دیگه نداریم. المشهور عند الجمهور این است که رأی فیلسوف، فیلسوف یعنی ارسطو، مخالف با رأی دو استادش هست. استاد مباشرش که افلاطونه و استاد با واسطش که سقراطه و استاد و آقازاد سیمون. اگر آقازاد سیمون رو هم جز استادها حساب کنیم که حتما هست، باید استادیه بخونیم که مثلا اساتیدهی بشه، ولی شاید هم استادیه باشه، یعنی افلاطون و سقراط. اون وقت آقازاد سیمون رو عطف نگیریم بر سقراط و افلاطون، عطف بگیریم بر استادیه. رأی استادیه افلاطون و سقراط و رأی آقازاد سیمون، و این شاید بهتر باشه، چون استادیه نداریم. اساتید گفته میشه، استادین گفته نمیشه، استادین گفته میشه، استادین نه. پس بهتر اینه که آقازاد سیمون عطف باشه بر استادیه و آقازاد سیمون و غیره. مخالف است با رأی اینها در اثبات مصول عقلیه. حتی یعنی این شهرت چنان است، حتی یعنی این شهرت مخالفت داشتن ارسطو چنان است که فارابی رو وادار به جمع کردن کرده. فارابی مخالفت رو دیده که خودش رو ملزم دیده جمع کنه. اگر مخالفتی نبود جمع نمی‌کرد، در حالی که ما بعداً خواهیم گفت مخالفتی نیست و احتیاج به جمع نیست. این شهرت اینقدر هست که لما اراد شیخ ابو نصر الفارابی که جمع کند بین رأی این، در اون مقاله مشهورش که به نام الجمع بین رأی این معروف شده، چون تصمیم جمع گرفت این چنین کرد: اول المصول الى ما فی علم الله من الصور القائمت به ذاته. تحویل بود مصول رو، مصول افلاطونی رو تحویل بود، یعنی نظر افلاطون رو توجیه کرد که با نظر ارسطو جور در بیاد. مصول رو تحویل برد به مافی علم الله من از صور القائمت به ذاته. یعنی صور محتسم قائم به ذاتهی تعالی، نه القائمت به ذاتها که ظاهر عبارت افلاطونه. ظاهر عبارت افلاطونی اینه که مصول صور عقلیه قائم به ذاته ها هستن، یعنی قائم به ذات خودشون هستن، یعنی جوهر مستقل هستن. فارابی این مصول رو تحویل برده به صور مرتسمه عقلیه قائم به ذاته تعالی، نه قائم به ذاته ها، قائم به ذاته. به این ترتیب با صور مرتسمه که افلاطون گفته یکی میشه، همون علم واجب تعالی میشه. وقت بینشون دیگه اختلافی نیست. و چند نه این فارابی و غیر فارابی که شیخ رئیس و من وافقه هما لم یقدرو علی تصحیح القول بها، یعنی بالمصول، از طریق برهان یا از طریق کشف. بالبرهان، اول کشف متعلق به تصحیح، نتونستن از راه برهان یا از راه کشف قول به مصول رو تصحیح کنن، چون نه برهانی اقامت شد برش پیششون، نه خودشون رفتن اون عالم رو کشف کردن، ناچار شدن که انکار کنن. ولم ینظروا ایذن الی کتاب اصولودیا که للمعلم الاول است، تا بدانن که چگونه بین ارسطو و بین دو معلمش اتفاق هست. اصلا بینشون اختلاف نیست که احتیاج به جمع باشه، بینشون اتفاقه. و الا یعنی اگر مراجعه میکردن، الا رو توجه کنید، و الا یعنی اگر مراجعه میکردن به اصولوجیا دیگه اصلا اختلافی نمیدیدن که احتیاج به جمع باشه. فکلمات فیلسوف در اصولوجیا ناس و صریح هست بر این که صور مجرده قائمه به ذواتها لافی محل در خارج وجود دارد. صور مجرده قائمه به ذواتها، نه قائمه به ذاتهی تعالی، قائمه به ذواتها لا فی محلن، یعنی موجودات مجرد که خودشون قائم به خودشونن و در محلی نیستن، متکی به چیزی و وصل چیزی قرار داده نمیشن. خود کلمات ارسطو در اصولوجیا صریحه در این مطلب. پس اگر مراجعه میکردن اصلا جمع اختلافی نمیدیدن که احتیاج به جمع داشته باشن. خب کنه او کسی سوال میکنه اگر ارسطو موافق با افلاطونه در کتب دیگرش ما میبینیم رد کرده این قول رو. رد چطوری توجیه میکنید؟ ایشون میفرماد رد قول افلاطون یا افلاطونی ها بر ظاهر قول اونها، یعنی عباراتشون از نظر ظاهر مهم خلاف بوده چون رمز بوده، کنایه بوده، ایشون معنای حقیقی و معنای حقیقی همین لفظ رو رعایت ملاحظه کرده اشکال کرده. اگر معنای کنایی رو که اشاره به همون باطن عبارته و اشاره به مثل افلاطونی است ملاحظه میکرد رد نمیکرد، همونطور که در اصولوجی ملاحظه کرده و رد نکرده. اما در باقی نوشته ها به ظاهر این عبارت ها به معنای حقیقیشون نه معنای کناییشون به معنای حقیقیشون مراجعه کردی، دیدی معنای حقیقی با واقع نمیسازه، رد کرده. و اما رد الذي يوجد في كلام ارسطو على العوائل بر قدما فهو این رد بر مظاهر مذهب میشد، بر ظاهر بهتر باشه. ظاهر داری شما عبارت على ظاهر، ظاهر درست است. الا ظاهر مذهبیم بناهن بر عادت عوائل در این که رموز به کار می بردن و تجوزات به کار می بردن، خصوصا در آن مطالبی که سع و فهمه و دق مطلقه فهمش سخت بود و راهش باریک بود، سعی می کردن که رمز به کار ببرن. خب اونا رمز گفتن، ظاهر عبارتشون مقصود نبوده، باطن عبارت مقصود بوده. چون ارسطو به باطن توجه نکرده در این نوشته های دیگرش ظاهر رو مد نظر قرار داده، بر ظاهر اشکال کرده. حالا دیگه عبارت ها بعدن عبارت های خود ارسطو در اصولوجیا که همه رو اونجایی که لازم باشه از خارج تیکه تیکه عرض میکنم، اونجا که لازم نیست از رو میخونم. قال فی المیمر رابع منه، یعنی من اصولوجیا، میمر اسم عنوان باب های این کتابه. ان من وراء هذا العالم سماء و ارض و بحر و حیوان و نبات و ناس که همه سماویونند. ورای هذا العالم یعنی این عالم ماده، ما فوق این عالم ماده این موجودات هست که همه سماویونند. سماویون یعنی موجودات فوق ارضی، مادی نیستن، عنصری نیستن، مثالی نیستن، بلکه عقلی هستند. و کل من فی هذا العالم سماویون. این فی هذا العالم رو توجه کنید یعنی چی؟ کل من فی هذا العالم سماویون، دو جور میتونید معناش کنید. هر چه که در این عالم ماده است در اون عالم سماوی است، که یه چیزی اینجا محذوف بگیریم، آن چه که در این عالم ماده موجود است اونجا سماوی است. اون وقت ولیسه هناک شیء ارضی، البته در اون بالا دیگه شیء ارضی نداریم، هر چی هست اونجا سماوی است. یه معنا که کل من فی هذا العالم وقتی اونجا میره سماوی است. یکی دیگه نه، هذا العالم رو اشاره بگیریم به خود همون عالم عقل، چون ایشون گفته ما ورای این عالم ماده سما اون و ارض و بحر و کذا سماویون، یعنی بحث رو برده تو عالم عقل. وقتی بحث رفته تو عالم عقل، حالا در به همین مورد بحثش اشاره میکنه، کل من فی هذا العالم یعنی همین عالمی که الان مورد بحث ما قرار گرفته که همه موجوداتش سماویان، که الان گفتیم همه موجودات سماویان، هر چی که در این عالم هست یعنی در این عالم عقل سماویان. پس هذا العالم بنابر توجیه دوم دیگه اشاره به عالم ما یعنی عالم ماده نمیکنه، اشاره داره به اون عالم مورد بحث ایشون که همون عالم عقله. هذا العالم چه گفته از این باب که الان داره درش بحث میکنه، لذا عالم نزدیک میبینیش، هناشه نمیگه. بعد دوباره ولیسه هناشه که میگه دیگه میره تو همون نظر به واقع عالم که جاش هنا نیست، هناشه هست، هناشه یعنی اولو به درجه داره. و قال فیه ایزن، باز در همون میمن رابع گفته ان الانسان الحسی انما هو سنم للانسان العقلی، سنم و بت و مجسمه و تنزل همون انسان عقلی است و انسان عقلی هم روحانی است. خب حالا دست و پا داره این انسان عقلی؟ میفرماد بله همه چی داره، دست داره، پا داره، چشم داره، ولی فکر نکنی که دست و پاش مثل دست و پای ما جدا، چشمش از محل سمعش جدا، این چنین نیست، تمام او جمعه، مثل ملکه اجتهاد میمونه چون عقلیه. یعنی قدرت بر راه رفتن داره، قدرت بر گرفتن داره، قدرت بر دیدن داره، قدرت بر شنیدن داره. همه این قدرت هم یه جا جمعه، نه قدرت شنیدنش تو گوشش باشه، قدرت دیدنش تو چشمش باشه، قدرت راه رفتن تو پاش باشه، قدرت بخش بدش و عقصش در دستش باشه. اینطور نیست. اعضاش جدای از هم نیستن، اصلا اعضا نداره. قواش جدای هم نیست، از هم نیستن، اصلا قوا نداره، یه قوه بیشتر نیست. یه موجود عقلیست که همه این کارا رو انجام میده با وحدتش. از توجه میکنید دارید معرفی میکنید که او چجوریست. نباید فکر کنید که انسان عقلی یه انسانیست دارای چنین هیکلی، هیکل کلی داره که با همه هیکلا سازگاره. نه، اصلا هیکل نداره، اصلا دست و پای مادی نداره، ولی همه کارهایی رو که ما با دست و پا و سر و صورت و چشم و این انجام میدیم اونم انجام میدیم با همون وحدتی که داره. مثل ملکه اجتهاد نمیشه. در ملکه اجتهاد نمیشه گفت با مرکب سیاه نوشته شده یا مرکب قرمز نوشته شده. ولی وقتی همین تنزل میکنی رو کاغذ میگن با چی نوشته شده، دو رنگه چاپ کرده یا یه رنگه چاپ کرده. اینا دیگه مال این پایینه. به بالا که میگه مثلا بحث چاپ نیست، بحث رنگ نیست، همه با هم یکی هست. دیگه گفته نمیشه این مسئله که در اینجا مسئله هزار و چنده، اونجا مسئله چندم قرار میگیره. اونجا در ملکه شاد مسائل با هم جدا نیستن که بگیم مسئله چندمه، همه با همه. اینجا هم همچنینه. یعنی همه این قوای که ما داریم، همه این اعضایی که ما داریم برای او هست، منتها نه که به صورت عضو باشه، نه به صورت قوه باشه و نه به هم جدا باشه، همه با هم جمع. ولی انسان العقلی روحانیون و جمعی و اعضایش هم روحانیتون. لیسه موضوع العینه غیر موضوع الیت، محل چشمش و محل دستش فرق نمی کنه. ولا موضوع الاعضای کلها مختلف، جای اعضایش مختلف نیست. لکنها یعنی بلکه همه اعضا، همه قوا، کلها فی موضع این واحد. اصلا موضع نداره. ما اگر میگیم موضع این واحد برای ترسیم بسته، ولی اونجا اصلا موضع این نیست. همه در یه جا جمع. وقال فلمیمر سامن، گفته که این آتشی که در این دنیا میبینی، این آتش زنده نیست، ولی یه آتشی در یه جا دیگه در عالم دیگه داریم که اون زنده است. بعد میگه بر فرضم که آتش اینجا زنده باشه، بدون که آتش اونجا هم زنده است، حیاتش هم قوی تر از حیات اینه، چون تازه او به این حیات میده، بنابراین او باید از این قوی تر باشه. پس توجه کردین که بازم در مورد آتش قائل است که آتشی که در اینجا حیه، آتش در اونجا حیات قوی تر داره. پس آتشی در عالم عقل قائله که رب و نو این آتشه و میگه او حیات رو به این آتش افاده میکنه. بعد میگه که از القول در هوا و غیر هوا، یعنی این بحث رو در آتش پیاده کردین، فکر نکنه انحصار به آتش داره، در همه موجودات طبیعی همین حکمه. این نشیع الذی یفعل الناریه، چیزی که ناریت این دنیا رو ایجاد میکنه، این نماهیه حیات و ما ناریتون، یه وجود زنده است که او هم سنخش سنخ ناریته، ماهیتش ماهیت ناریته. اونی که ناریت دنیا به وسیله او تدبیر میشه حیاتیست، یعنی موجود زنده است که ماهیت ناری داره و در عالم عقل زندگی میکنه. و اون نار عقلی ان نار الحق هست، او در حقیقت ناره، او حق است و سزاوار است که نار نامیده میشه. اگر او رو نار بنامی این دیگه نار نیست، و اگر اینو نار مینامی او رو به حق به حقیقت نار بگو، به طریق اولا نار بگو. و هی نار الحق، حق رو معنا کردم یعنی چی؟ یعنی حقیقت نار اونه، این دیگه حقیقت نیست، رقیقه است، تنزل پیدا کرده. قبلا گفتیم با 70 آب شسته شده است. و هی نار الحق. فنارو اذن التي فوق هذه النار في العالم الاعلى هي احراب ان يكون نارا، ناری که فوق این نار است و در عالم اعلا جاش هست مناسب تر است که نار باشد. اگر این نار دنیایی رو نار میگی، او به طریق اولا باید نار باشه که او ناریت اینو داره تامین میکنه، او به طریق اولا باید حی باشه چون او حیات اینو داره تامین میکنه. فاین کانت نارن حقن فلا محاله انها حیتون، اگر حقیقت ناره باید حیم باشه چون حقیقت هر شی زنده است. وقتی تنزل میکنه در اون تنزلات بعدش ضعیف میشه تا تقریبا مرده به نظر میرسه، مرده هم نیست، مرده به نظر میرسه. هیچ موجود مرده ما در جهان نداریم، حتی خاک هم زنده است. لذا در قیامت شهادت میده پیش ما مرده به نظر میرسه. فاین کانت نارن حقن، اگر این نار در اون عالم بالا نار حقه، سلام حاله حیم باید باشه و حیاتش تازه ارفع و اشرف است من حیات هاده ناری که در دنیاست. لأن هاده ناری که در دنیا سنمون لتلک نار، سنم اوست، بوت اوست، یعنی مجسمه اوست. مجسمه بیروهه، انسان باروح رو وقتی مجسمش میکنن میشه بیروح. پس این نار بیروه اونه و اون روح اینه، بنابراین اون باید زنده باشه. فقط با نوسته هک ناری که در عالم علاس هیه حیتون، و همون حیاتی که هنه تلکل حیات، یعنی حیاتی که برای اون نار بالایی هست، برای اون نار عقلی هست، هیه القیمتو بالحیات علا هازه نار، او اقامه کننده حیات بر این نار دنیایی است. یعنی او هست که ناریت رو به این نار دنیایی میده و حیات مناسب عالم ماده رو هم بر این نار دنیایی افاده میکنه. اگر این چنینه پس خودش باید نار باشد به طریق اولا، حی باشد به طریق اولا، چون تأمین کننده نار و حیات، ناریت و حیات این دنیایی هست. و اهل هذه الصفه یکون الماء والهوا، آب و هوا همین وضع دارن. این بحثی کردیم اختصاص به آتش نداره، در غیر این هم است. فإنهما هناك حیان، آب و هوا هم هناك حیان، یعنی در اونجا حیان. اینجا عبارت ما داره کلاهما، فکر میکنم کماهما باشه. شما چی دارید؟ کلاهما داری؟ جور در نمیاد. معنا میکنیم کلاهما را، کلاهما فی هذا العالم، آب و هوا هر دو در این عالم هستن. خب این گفتن نداشت که کلاهما فی هذا العالم، که گفتن نداشت. ما میدیم بله؟ کماهما داری؟ خدای کماهما درسته؟ کماهما حیان، این درسته، کما باید باشه. کماهما فی هذا العالم فإنهما هناك حیان، یعنی آب و هوا در اونجا حیند. کماهما فی هذا العالم، یعنی کماهما حیان فی هذا العالم، همونطور که در این دنیا حیان، در اون دنیا هم حیان. وقت استثناء درست میشه، الا انهما فی ذلک العالم اکثر حیات هست. اگه کما باشه همه چی جور در میاد. خب نسخه هم که کما بود دیگه درسته، یعنی همونطور که اینجا حیان اونجا هم حیان، منتها حیات اونجا بالاتر از این حیات اینجا. الا انهما، یعنی آب و هوایی که فی ذلک العالم، در عالم عقلن، اکثر حیاتن اکثر از آب و هوایی که در این عالم. پس هر دو رو قبول داره که حیان، هم این عالم رو هم اون عالم رو. اونجا میگه مافی ذلک العالم حیاتش اکثر از مافی هذا العالم. چرا حیاتش اکثره؟ لأن تلکه، اونی که در اون عالم هست، هیلتی تفیز و علا حازینه الحیات، اونی که در اون عالم هست افاظه می کند علا حازینه بر این دوتا، یعنی هوا با هوای دنیایی، الحیات. الحیات مشاره علا حازینه نیست، مفعول تفیز و، تفیز و علا حازینه حیات را، یعنی حیات را او به این دوتا می دهد، اون موجود اونجایی. عبارت توجه کنید، لأن تلکه هی التی تفیض علی هذین الحیات، نگفته تلکما، نگفته اون دوتایی که در عالم اعلا هستن، آب و هوایی که در عالم اعلا هستن، تفیضان علی هذین الحیات رو، در حالی که آب و هوا ما گفتیم دوتا، آب و هوا اونجا موجودن، اینجا موجوده. این اشاره به یه دقتی داره که مصنف هم قبلا گفت، خود ایشون هم در یه صفحه بعد میگه که هرچی که در اونجاست تمام ربون ارباب انواعی که در اونجا واحدن. قبل از مصنف گفت عقول تماما واحدن، به اعتبار تعدد افعالشون متعدد میشن. اونجا هم تمام ربونه ها یکی هستن، به اعتبار این که این داره اداره میکنه هوا رو میشه هوا، به اعتبار این که داره اداره میکنه آب رو میشه آب، به اعتبار این که اداره میکنه آتش رو میشه آتش. پس اونجا تلکه هست، نه تلکما یا تلکم، یکی بیشتر نیست. تلکه یعنی حیات، تلکه اشاره داره به حیات. اونجا یه حیاته، نه چندین حیات باشه، یه حیاته که اگر تنزلش دادید اینجا میشه چند تا، اینجا میشه چند تا، اونجا همش یکیه. به لحاظ تدبیرهای مختلفی چه داره مختلف حساب میاد. ما که میگیم هر موجودی یه رب نداره، نه اینکه مثلا اونجا چند تا عقله، نه یه عقله که چون تدبیر میکنه انسان رو میشه مدبر انسان، چون واقع میشه رب نو انسان، چون تدبیر میکنه هوا رو میشه مدبر هوا و رب نو هوا محاکس هم. از تعداد به تعداد تدبیرات، تعدد اون عقل به تعدد تدبیرات، نه به تعدد ذاتش، ذات متعدد نداره. این همونی که در اقول طولی هم گفتیم هیچی عقل فعال سنس اینا نیست، عقل فعال ماهیتش ما ماهیت این موجودات اون یه عقله. اولا کسانی که عقل فعال رو قبول دارن که اداره جهان رو به او واگذار میکنن دیگه ربانو رو قبول ندارن، بله اون هم منطقه عقل فعال یکیست که همه رو اداره میکنه، سنخش با همه یکی نیست، او سنخ ملکی دارد با موجودات اونسایی اصلا ماهیتا یکی نیست، اما رب و نو ماهیتش هم با اینا یکیه دیگه. حالا چی جوری چند تا ماهیت به لحاظ تعدد افرادش ماهیت پیدا میکنه؟ به لحاظ تعدد افعال چرا؟
یه ماهیت یک فردش
بله.
حالا یک عقل چطور میتونه چند تا افراد مادی رو که همشون عقلشون متفاوته؟
علی حال وقتی که تدبیر میکنه، با تدبیر کردن انسان ماهیت انسانی داره، با تدبیر کردن نار ماهیت ناری داره و هاکسا. این حرف ایشونه دیگه، حالا بعدا هم بیشتر توضیح میدیم. در مورد عقول هم همینطور گفتیم که در عقول اشکال نشد. اینجا میخواد وقت اینجا هم جهت فعل
ماهیت یکی، ماهیت عقل و نوبانی
بله.
حالا چطور یک عقل تمام ماهیت ها رو داره؟
بله، حالا انشالله این رو بیشتر بحث میکنیم. البته در بحثی که ما داریم، در بحثی که بعدا میاد، کیفیت ها رو یکی میکنه، یعنی میگه این عقل دارای یک کیفیته که این کیفیت همه کیفیات رو واجده، اما در اینجا خود عقل رو یکی کرده. لعن تلکه عبارت همه تلکه است دیگه، نسخه ایشون رو تلکه است. تلکه هی اللتی اصلا مفرد رو برده، تلکه هی اللتی تفیض و حاضرین الحیات، تلکه هم برمیگه در حیات، به حیات حقیقی. اون حیات حقیقی که در عالم عقل است، هی اللتی تفیض و حاضرین الحیات، یعنی یه حیات بیشتر قائل نیستشون. البته اینجا جوهرها رو یکی گرفتیم از این عبارت. عبارت بعدی که میاد جوهرها رو یکی نمیگیره، نمیگه جواهر عقلی یکی هست، میگه هر جوهر عقلی یک کیفیت داره، که این یک کیفیت هم کیفیت مربوط به ابصاره، هم مربوط به لمسه، هم مربوط به ذوقه، همه چی تو همه یک کیفیت هست. اینطور نیستش که یک کیفیت مخصوص روایح باشه، یک کیفیت مخصوص توهم باشه، یک کیفیت مخصوص ابصار باشه، بلکه همه یه جمعه کیفیت ها رو یکی میگیره. اما در اینجا از عباراتش میدهست که ذات هم یکیه، حیات هم یکیه، البته تصریحی نداره ولی از عبارات اینطور استفاده میشه. و قال فیه ایزن، باز در همین مقام هشتم گفته این نهاز العالم الحسی کلهو این نماهو مثال و سنمون لذالش العالم، همه این عالم حسی مثال و سنم است لذالک العالم عقلی. فاین کان هذا العالم حیا، اگر میبینی این دنیا زنده است، اگر موجودات این عالم و مادر میبینی حیه، فبل هری ان یکون ذالک العالم اتم و تماما، سزاوارتر است که ذالک العالم یعنی عالم عقلی اتم و تماما و اکمل و کمالن باشه از این عالم مادی، چون او هست که به این عالم مادی کمال میدهد، بنابراین کمال خودش باید بالاتر باشد تا به این پایینی کمال بده. فبالهری ان یکون ذالک العالم اتم و تمامن و اکمل و کمالن، لانه هو المفیض علی هذا العالم الحیات و القوت و الکمال و الدوام، چون اون عالم بالاست که بر این عالم پایین حیات رو قوه و کمال و دوام رو حفاظه میکنه. منظور از قوه روشن باشه، قوه در مقابل فعل نیست، چون اونجا قوه در مقابل فعل وجود نداره که حفاظه کنه. منظور از قوه نیرو توانایی مبدع و تغییر فعل غیره. فا فَإِنْ كَانَ هَذَا الْعَالَمُ تَمَامًا فِي غَايَةِ التَّمَامِ، اگر این عالم ماده عالم تمامه، فِي غَايَةِ التَّمَامِ نظام احسنه، اگر این چنینه سلامه، حالا اونجا هم باید همه این عالم موجود باشه، تازه به نحو علاوه اشرف سلامه، حالا این هناکه در عالم عقل هم باید اشیا کلها باشند، اللتی ها اونا همونه تمام اشیایی که اینجا کلتی ها اونا نداری اللتیه، خب اونجا هم اشیا باشن، همه اشیایی که اینجا هستن اونجا هم باشن، منتها با این فرق الا انها اشیا فیه هناکه، یعنی در عالم عقل به نوع اعلا و اشرفن که ما قلنا میرانه، پس هر چی که در این عالم هست در اون عالم هست منتها به نوع اعلا و اشرف، اگر این عالم حیه اون عالم حیه به طریق اولا، اگر این عالم کمال داره اون عالم کمال داره به طریق اولا و اکمل است و اتم. فسمت سما اون ذات و حیات، یعنی در اون عالم عقل سماع ذات و حیات است، و فیها در اون سماع کواکبی است، فیها یعنی در اون سماعی که در اونجا هست، اونجا یه سماعی داریم همونطور که اینجا سماع داریم، اونجا در سماعش کواکب است همونطور که اینجا در سماعش کواکب است، مثل حاضر کواکب لطیفی حاضر سماع، فقط فرق اینه غیر انها هم سماع هم کواکب سماع، البته سماع که دیگه نمیشه گفت انظر، ولی خب هم سماع، چون جنس خود سما نورانی نیست شفافه، جنس سما چه اینجا باشه چه اونجا باشه شفاف است و اکمل. خب فقط توجه میدیم به این مطلب، همونی که گفتیم فکر نکن اینجا ما 500 خورده ستاره با چشم مسلح قدیمی شمردیم، اونجا 500 خورده ستاره میتونی بشمری، اونجا همه ستاره ها کنار هم جمعن، همه یکی هم. اینجا داره تصویر میکنه، اونجا همه یکی هست، اینطور نیستش که اینجا که متعدد است و مفترق اونجا هم متعدد باشه به مفترق، اونجا همه یکی، اونجا همه یکی میشه. بله اختلاف دارن علما، درش اختلاف دارن، البته سیارات هم که متفاوتن، اونا رو یکی میگیرن، اونجا هم سیارات متعدد ما ندیم، بله جنه و یه فلک داره و یه کوکب، سیارات و ثوابت با این که انواعشون مختلفه اونجا همشون میشن یکی، بله هم منافاتی نداره همه هستن، منتها اونجا چی جوری هستن، هر پنج تا هستن منتها هر پنج تا با هم، میشین که الان ما میگیم در اونجا چشم و گوش هر دو هست، قبول داریم هم چشم هست هم گوش، ولی یکیه، این تصورش برای ماهایی که ندیدیم و نداریم مشکله، چون ما چی جوری میتونیم تصور کنیم که یا خودشو دیده باشیم یا موادشو دیده باشیم، الان مثلا یه چیزی تصور کنیم که با چشمش هم ببینه هم بشنوه هم لمس کنه هم بچشه همه چی با هم هم راه بره، خودت به چشون بله؟ الان حسن مشترکیم یه نمونه مثلا به قولشون بله، البته وجدان نمی کنیم حسن مشترک، چون حسن مشترک با دلیل با ثابت کنیم، وجدان نمی کنیم چون حسن مشترک حسن باطنیه پیش ما پیدا نیست، لذا بعضی هم منکرشه، ولیس بله ولیس بینه هم افتراق، بینه هم رو توجه کنید، نه یعنی بین کوکب دنیایی و کوکب اخروی و کوکب عقلی افتراق نیست، که بینشون افتراق هست، لیس بینه هم افتراق یعنی بین هر دو ستاره ای که اونجاست، ضمیر بینه هم نه که فقط دو تا ستاره اونجا باشه، یعنی بین هر دو ستاره ای که حساب کنید افتراق نیست، اینجا بین هر دو ستاره که ملاحظه کنید افتراقه، ولی در اونجا بین هر دو ستاره افتراق نیست، یعنی دو تا دو تا که نگاه کنید بینشون افتراق نیست، و لیس بینهم افتراق کما تراها اونا، چنانچه این افتراق رو اینجا میبینی، چنانچه افتراق رو در اینجا میبینی اونجا دیگه افتراق نیست، و ذالکه این که اونجا افتراق نیست، اونجا انوره اونجا اکمله به این جهته، و ذالکه انها لیست جسمانیه، به خاطر این که اونایی که اونجا هستن جسمانی نیستن، اگر جسمانی نبودن دیگه افتراق ندارن، افتراق مال جسم جسمانیه، غیر جسم جسمانی افتراق نداره، و هناک ارض لیست ذات و سواخر، اونا که در عالم عقل باز زمینیست که ذات سباخ نیست. سبخه یعنی شوره، ذات سباخ یعنی شورزار. زمینیست که شورزار نیست. آخه اینجا یه قسمت های از زمین میبینید که مثل این که مرده است، خاکه، تاره. اونجا این چنین نیست، اونجا همه چی زنده است، همه چی حیه. یعنی اینجا قسمت هایی پیدا میشه که علف توش میره، زنده نمیشه، ولی اونجا خود اون قسمت زنده است، تا چه بسته علفشی توشه. و اونا که ارزان لیسه ذات و سباخه لیکن نها، یعنی بلکه تمام اون زمین کلها آمرتون، یا در نسخه داریم حیتون آمرتون، همه آبادن. و فی هر حیوانات کلها، همه حیوانات، همون طبیعیه های ارضیهی که اینجا هستن همه اونجا هستن. از طبیعیت الارضیت لکی ها اونا همه اونجا هستن، نه اونجا به نحوه طبیعی هستن، اونجا به نحوه عقلی هستن، ولی طبیعیه های ارضیهی که اینجا هستن تماما اونجا هم هستن. و فیها نباتون مقروسون فی الحیات. فیها یعنی در اون عالم بالا، در اون ارضی که در عالم بالا گیاه هست، گیاهی که در زمین کاشته نشده، در حیات کاشته شده. یعنی اونجا همه چی حیه دیگه، زمینش هم حیه، از همه موجودات اونجا تعبیر به حیات میکنیم. پس اگر درختی توی زمین کاشته شده، معنیش اینه که حیاتی توی حیات کاشته شده میشه. و فیها بهارون و انهارون جاریه باید باشه، و انها جاریتون، بله؟ انها جاریتون؟ انهارون جاریتون، بله. فیها بهارون و انهارون جاریتون، البته انها باشه درست میکنیم، بهاریست که این بهار جاریه، اما انهار خوبه، امروز کتاب شما خیلی به درد ما خورد. و انهارون جاریتون جریانن حیوانیان، جریانن حیوانیان، جریان، جریان شاید بهترم باشه، اما خب اینجا جریانه، بله؟ حیوانیان، جریانن یا جریان حیوانیان، یعنی نه جریان مثل جریان آب دنیایی باشه که رو هم میغلطد بدون حیات، اونجا جریان حیات هست دیگه، بالاخره از آخره کلش داره حیات دیگه، اینجا داره مماتی، اونجا داره حیات. بله، اینجا مرده است، اونجا زنده است، هرچی هست. و اینا معتقدن که آخرت همون دنیاست دیگه، ما رو از اینجا میبرن اونجا. حالا در عالم برزخ به نظر مولا صدره یه نقطه معطل میکنن، بعدا میبرن، ولی به نظر مشان نه، از اول اگر لایق باشیم یه دفعه موریم برن عالم عقل. مشان معتقدن که انسان که میمیره اگر لایق باشه، در اینجا به حد عقلی رسیده باشه، منتقل میشه به دار عقل. اگر به حد عقلی نرسیده باشه، مشکل پیدا میکنه که در حل اشکالش خیلی دست پا میزنن. اما مولا صدر میگه نه، همه رو میبرن عالم مثال برزخ، مدتی اونجا نگرشون میدارن، بعد میفرستنشون عالم عقل، وقتی قیامت شد میفرستنشون عالم عقل همه با هم. خب وفی هل حیوانات المائیه، در اون زمینی که در اونجا هست، همه زمین های مؤنث رو برمی‌گردیم به زمین ها، زمینی که اونجا درش حیوانات آبی همه هستن. هناک هوا وفیه، در این هوایی هم که اونجاست که تموم شد، زمین تموم شد، بحث زمین تموم شد. زمین رو گفتیم و حیوانات رو گفتیم، حیوانات دریایی شو، حیوانات بری شو گفتیم، درخته که توش کاشته میشه گفتیم، همه رو بیان کردیم. حالا دوباره میگیم هناک، یعنی در عالم اعلا، نه در زمین، در عالم اعلا هوا، و در این هوا حیوانات هوایی است، پرندگان، همه هم زنده. شبیهتون به ذالک الهوا، اون هوا شبیه به این هواست، در واقع این هوا شبیه به اونه، این شبیه به اونه، منتها چون ما اینو دیدیم، این رو برای ما مشبهون به قرار داد، ولی از نظر واقع او مشبهون به، میدونی که مشبهون به باید قوی‌تر باشه از مشبه، در واقع او مشبهون به، منتها چون ما اینو دیدیم پیش ما روشن‌تره، اینو مشبهون به قرار داد، گفت شبیهتون به ذالک الهوا. و الاشیاء التي هناك، اشیایی که در اونجا هستن در عالم عقلن، کلها حیتون. و کیف لا یکون حیتن، و چگونه اینا حیات نداشته باشند در حالی که هی فی عالم الحیات المحضن، همه در عالم حیات محضن، نمیشه گفت حیات نداشته باشن، همه دارای حیاتن، همه در اون عالم، عالم حیاتی است که لا یشوب و این حیات را موت البته. در اینجا اگرم حیات هست، حیات مشوب به موت هست، حیات متعقب به موت هست. اونجا حیاتی است که نه مشوب به موت نه متعقب به موت. یا فی عالم الحیات المحض، یا عالم، ولی صفت عالم میگیریمش، البته حیث عالم حیات، عالم حیات، البته صفت حیات در واقع حیات محضه، ولی خب چون لفظ محض داره در اینجا محضه نداره، صفت عالم میگیریم. بعد اگه کتاب نسخه محضه داشته باشه تصحیحش میکنیم. چی داره؟ محضه. خیلی خوب، محضه نداره، حالا این صفت عالم میگیریم، ولی در واقع صفت حیاته، عیبی هم نداره صفت باشه برای حیات و ظاهرا نسبت داده شده باشه به عالم، عیبی نداره. اسناد الی غیر محول هم گاهی داده میشه، با مناسب هم هست، چون بالاخره اون عالم حیات، عالم بودنش چیزی جز حیات نیست دیگه، خودمون عالمه، خودمون حیاته. لا یشوبها الموت البته، و تبایع الحیوان اللتی هناکه مثل تبایع همین حیوانات دنیایی است، منتها طبیعت در اونجا اعلا و اشرف از طبیعت اینجایی است، لان طبیعت اونجایی عقلیت لیست حیوانیه، لیست حیوانیه یعنی طبیعت حیوانی نیست، منظور از این حیوانی یعنی حیوان دنیایی نیست، نه حیوانی یعنی حی نیست، چون قبلا هی اشاره میشد که تمام اشیایی که در اونجا هستن حیوانی هستن، یعنی زندن، الان نمیخواد زنده بودنشون نفی کنه، حیوانی بودنشون یعنی حیوان عنصری بودنشون میخواد نفی کنه، میخواد بگه اشیایی که در اونجا هستن حیوان عنصری نیستن، اگرچه حیوانن، یعنی حیان، حیوانن، زندن، اما حیوان عنصری نیستن. خب ممکنه بعضی ها قول ما رو انکار کنن، بگن که چجوری در عالم اعلا همه اشیا موجوده، به چه دلیل، به چه دلیل در عالم اعلا همه اشیا موجوده؟ ما جواب میدیم. در ابتدای جواب توجه کنید دو مرتبه ادعا رو تکرار میکنه، یعنی همونی رو که سوال خواسته تکرار میکنه بدون دلیل. نه فکر نکنید اینی که اول ادعا میشه دلیله، بلا دلیل میشه این مدعا مصادره میشه، اون دلیل نیست، طرح مدعاست، تکرار مدعاست، بعد دلیل رو بیان میکنه، اول تکرار مدعا میکنه، بعد دلیل اینطور بیان میکنه که اون عالم عقل عالم ابداعی است، از نیست هست شده، اونم از کی؟ از یه موجود تام، بلکه فوق و تمام، از یه موجود تام و فوق و تمام صادر شده، موجودی که مباشرتاً از یک موجود تام صادر میشه باید تام باشه، بله بعد از اینکه با واسطه صادر میشه کم کم به نقص گرفتار میشه، ولی اگر اولین صادر بود باید مثل خود اون مصدر تام باشه، اگرچه در اون حد از تمامیت نیست ولی بالاخره باید بازم تام باشه، این دلیلشه برای اینکه ما موجودات اونجامون باید تام باشه. پس عالم عقل عالم بعد از عالم الهه، و عالم بعد از عالم اله نباید نقائص ماده رو که عالم های خیلی بعده داشته باشه، چون هرچی عالم تنزل کنه نقصش بیشتر میشه، اگر این عالم تنزلش کم شده، یعنی مثلا تنزل یک تنزل بیشتر نیست، یعنی عالم عقل تنزل اوله، پس هنوز نقائص زیاد نشده، هنوز از تمامیت بهره داره، لذا ما میگیم در اونجا همه موجودات هستن، اون هم به نحو اعلا و اشرف. فمرن کل قولنا، و بگوید که من عینه یکون و فی العالم الاعلا حیوانون و سماون و سایر الاشیاء التي ذکرنا، کسی استفاده کنه بگه در اون عالم چجوری اینا هستن و چجوری اعلا و اشرفن، قولنا، در جوابش اینطور میگیم ان العالم الاعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء، این تکرار مدعاست، این دلیل نیست تا بگید مصادره است، ادعا کرده دوباره ادعا تکرار کرده، عالم اعلا حی است، یک تام است، دو الذی فیه جمیع الاشیاء، همه اشیایی که تو او هست تام است و حی، خودش هم تام است و حی، دلیل چیه؟ لعنه، این دلیله، لعنه ابدع من المبدع الاول تام، چون ابداع شده از مبدع اولی که تام است و اولین چیزی که از او صادره، پس خودش هم با تام باشه. اگر از تام صادر شده بدون واسطه هم صادر شده، هنوز به نواقص تنزلات متعدد گرفتار نشده، پس باید تام باشه. فصیحه، حالا توضیح میده، فصیحه کل نفس و کل عقل، هر نفسی در اونجا هست، هر عقلی در اونجا هست، منتها اینکه نه اینکه به تعداد نفوس ما تعداد نفوس اونجاست، به تعداد عقول تعداد عقول اونجاست، نه، همه اونجا یکی میشن، ولی همه نفوس اونجا هستن، حالا منتها به صورت جمع و لفظ. فصیحه کل نفس و کل عقل. مطلب بعدی، ولیس هناک فقر ولا حاجت، البته اونجا فقر و حاجت نیست. چرا؟ لأن الاشیاء التي هناك کلها مملوءة غنا و حیات، همه اشیایی که اونجاست از غنا و حیات پره، چون بلا واسطه از غنی و حی به ذات صادر شده. چنین موجودی که هنوز نقایص تنزلات دامنگیرش نشده نمیتونه از حیات خالی باشه، نمیتونه دارای فقر و حاجت باشه. اگر هم فقر و حاجت داره، به مافوق خودش فقر و حاجت داره که خداست، به مادون خودش فقر و حاجت نداره. کنه ها حیاتون تقلی و تفور، گویا اونجا زندگیست که میجوشد و فوران دارد، یعنی یه زندگی عادی نیست، زندگی جوشانه، سرریز میشه، فیضش به این مابدی ها میرسه، این مابدی از یه ذره حیات او استفاده میکنه. ببینید چه میکنن اونا که اصل حیات رو از واجب تعالی گرفتن، اونا دیگه چقدر مثلا قدرت دارن و چقدر بها و جلال دارن، جمال دارن. خب مطلب بعدی اینه که حیات در اونجا از یک چشم میجوشد، همون چشمه‌ای که در عینی که حیات است، حرارت است، برودت است، طعم است، رائحه است، مبصرات، ملموسات، همه چی. نمیخوام بگم که تمام افراد روایح در اونجا یک چیز، یک نوع به نام رائحه دارند و تمام کیفیت‌های مبصره اونجا یک کیفیت به نام کیف مبصر دارن، بلکه میخوام بگم مبصرات و روایح هم یکی هست. نمیخوام همه افراد روایح رو تحت یک نوع رائحه جمع کنم و همه افراد مبصرات رو تحت یک کیف مبصر مستقل جمع کنم، بلکه میخوام بگم این دو کیف هم یکی هست. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ نمیگه فکر نکن که همه افراد یک نوع در اونجا یه فرد دارن، بلکه همه افراد همه انواع اونجا یه فرد دارن. پس همه کیفیت ها در یک کیفیت جمع میشن، کیفیتش هم کیفیت محسوس نیست، کیفیت مربوط به عالم عقله، کیفیتیست که در اینی که مبصرات رو جمع کرده، مسموعات رو جمع کرده، ملموسات رو جمع کرده، مشمومات رو جمع کرده، مذوقات رو جمع کرده، همه کیفیت ها اونجا در همین کیفیت واحد جمع. این خاصیت عقلی بودنه. همونطور که عرض کردم ملکه اشتاد، شما توجه بکنید در ملکه اشتاد همه چی با هم جمع هست و اصلا شما سوال نمی کنید چرا متفرق نیستن، در حالی که ما در توضیح مسائل این مسائل متفرق میبینیم. انتظار ندارید اونجا متفرق ببینید. در مانالفی هم این چنینه، یعنی اگر موجودات در اینجا کیفیت های متفرق دارن، شاهد نیست بر این که در اونجا هم کیفیت های متفرق دارن، اونجا کیفیت ها جمع هست، همه با هم یکی هست. و گریو حیات تلکل اشیا انما تنبع من عین واحده، جریان حیات همه اشیایی که در عالم عقل از یک چشم میجوشند. لاکن این عین حرارت واحده، نه اینکه این چشمه یه چشمه حرارت باشد یا چشمه ریح واحد باشد یا چشمه ابصار واحد باشد، نه، اصلا یه چشمه همه اینا رو جواب میده. بل کلها کیفیت واحده فیها، یعنی در این کیفیت واحده کل کیفیته، در این کیفیت واحده هر کیفیتی هست، یک کیفیت مشتمل بر تمام انواع کیفیات، نه بر تمام افراد یک کیفیت. بله، بل کلها، یعنی همه این کیفیاتی که هستن، حرارت، ریح، که ما دو تا شده کردیم، بقیه همه چی، همه کیفیت هایی که در جهان ماده هستن، همه در اونجا کیفیت واحد هستن که در همون کیفیت واحد کل کیفیت جمع هست. یوجد و فیها کل تعمیم، در همین کیفیت واحد همه تو اون پیدا میشن. نه تنها همه تو اون پیدا میشن که تو اون از یه جنس هست، همه روایه هم پیدا میشن، این جنس ها مختلف هم پیدا میشن. تن با رایحه از یک جنس نیست، ولی در این حال اونجا یه جوره به یک وجود موجوده. و نقول و این نکه تجد فی تلکل کیفیت الواحده تعمل حلاوه و شراب و سائر الاشیاء زبات تون و قواها. تو در اون عالم عقل در همون کیفیت واحده، انکه تجد در همون کیفیت واحده طعم حلاوت رو، طعم تمام نوشیدنی ها رو، سایر طعم جمیع اشیاء ذوات توم رو و قواها، قوای چشیدن این توم هم اونجا هست. یعنی فکر نکن فقط طعم هست و او حس نمی کنه، مبصرات هست و او نمی بینه، مشمومات هست و او استشمام نمی کنه، این چنین نیست. هرچی اونجا هست قواش هم اونجا هست، منتها قوا هم توجه داشته باشید همونجور که کیفیات مندمج میشن در هم، قوا هم در هم مندمج میشن. یعنی یک قوه داریم که همه این کار رو انجام میده، نه برای طعم یک قوه، برای راه یک قوه، برای افتار یک قوه. قوای این از کیفیات هم در اونجا واحد هم، همونطور که خود کیفیات در اونجا واحد هم. پس یک قوه داره برای احساس این کیفیات، یک کیفیت داره که همه محسوسات توش هست. این نشه تجد و فی تلکل کیفیت الواحده طعم حلاوت رو، طعم نوشیدنی ها رو، طعم همه اشیاء ذوات توم رو، نه خود توم رو، قوای چشیدنده ها رو هم، قوای توم رو هم، قوای این کیفیت واحد رو هم، به هر جا برگردی دبی نبینه. باز نه تنها توم رو پیدا می کنی، سائر الاشیاء طیبت الروایح، سایر این زمین، جمیع اشیاء خوشبو هم در اونجا هست، بدبوها نه، خوشبو هم اونجا هست. البته خب ما نمیخوام بگیم بویی در اینجا هست که اونجا منشأ نداره، اونجا که میره خوشبو میشه، اونجا خوشبو میشه، اینجا که میاد اگر بدبو هست تنزلاتشه که بدبو شده. و سایر الاشیاء طیبت روایح و جمیع خود روایح، نه اشیاء طیبت روایح، خود روایح هم، صاحبان روایح که اصلا بمونه، خود روایح هم هستن. و جمیع الوانی که واقع میشوند تحت البصر، همه الوانی که کیف مبصرن همه اونجا هستن، همه توی یک کیفیت هستن. قوه هم که این همه رو درک میکنه یک قوه، منتها این قوه رو به لحاظ این که تعلق گرفته به مبصرات میگیم بصر، به لحاظی تعلق گرفته به مسموعات میگیم سمع، به لحاظی که تعلق گرفته به ملموسات میگیم لمس، و هاکذا به لحاظ متعلقاش متعددش میکنی، الا متعدد نیست قوه بیشتر. و جمعی الوانی که واقعا تحت بصر همه اونجا هستن. ولی همه شیش همه چی اونجا یکیه، اونجا همه چی در هم مندمجه. بله یکی هن، ولی تعلق ها فرق میکنه. بله یکی هن. ببینید من متوجه این بودم واردش نشدم، اما خب الانشون دیگه من وارد کردم. تمام کیفیت اونجا یکی هن، تمام قوه هم یکی هست. خب عرض کردم قوه وقتی تعلق گرفت به کیفیت خاصی جدا میشه از همین قوه، وقتی تعلق میگیره به کیفیت دیگر. سوال ایشون اینه که اگه کیفیت ها جدا نیستند، قوه چگونه به کیفیت های جدا تعلق میگیره؟ که حالا قوه فرض کنید واحده، شما میخواد با تعلق دادنش به کیفیت متعدد متعددش کنید. کیفیتتون که اونجا متعدد نیست، چجوری متعددش میکنید؟ چگونه قوه رو متعدد میکنه؟ در حالی که جواب تقریبا روشن بود، در اینی که قوه واحده، کیفیت واحده، ولی کیفیت ها به لحاظ های مختلف فرق میکنن، به لحاظ های مختلف. کیفیت مفسر با کیفیت مطلوب پیش ما فرق میکنه. درست اینجا هم اومدم جمع، ولی پیش ما فرق میکنه، با تحلیل ما فرق کرد. پس کیفیت ها رو ما با تحلیل خودمون جدا میکنیم، بعد اون خب به وقتی تعلق گرفت به این کیفیتی که ما از کیفیت دیگر جداش کردیم میشه بسر، به کیفیت دیگر تعلق گرفت میشه سم. کیفیت ها اونجا جدا نیستن، خب ها جدا نیستن، کیفیت ها به لحاظ تنزلاتشون در اینجا جدا میشن، به لحاظ تنزلاتشون جدا میشن، اینجا جدا نیستن. بعد تعلق قوه هم به هر کیفیتی که اینجا جدا میشه اونجا جمعه، باعث تعدد خود قوه میشه. پس تعدد کیفیات رو در اونجا به لحاظ خودمون، به لحاظ واقعی ها، نه به لحاظ اعتباری، به لحاظی که واقع داره، به لحاظی که تنزلاتش در اینجا تعدد پیدا کردن، چون تنزلات در اینجا تعدد پیدا کردن، پس ما حق داریم که بگیم اونجا هم تعدد هست، منتها تعددی که اندماج پیدا کرده، در هم مندمج شده، وحدت نیست. وحدت نیست، البته چرا؟ وحدت هم میشه گفت، وحدته که با چیز با تعلقا متعدد میشه، خود کیفیت ها بر اساس تعلق متعدد نمیشه. کیفیت چون وقتی متنزل شد متعدد میشه، ما میفهمیم که خود همینم که جامعه همه رو داره، ولو الان تعدد نیست. توجه کنید این تیکه جرد میکنم، این تیکه مهمه. وقتی متنزل میشه میبینیم شد پنج تا. حالا که متنزل نیست میفهمیم این پنج تا رو داره، منتها پنج تا یکی هم مثل ملکه اشتاد. ملکه اشتاد وقتی که تنزل پیدا میکنه میشه 3000 تا مسئله. ما الان میدونیم این ملکه اشتاد 3000 تا مسئله داره، اما 3000 تا مسئله رو یه جا داره، ولی در این حال صادق است که بگیم این ملکه 3000 تا مسئله است. وقتی هم منتها 3000 تا مسئله ملتف، یعنی با هم پیچیده، در هم پیچیده، با هم منتوی شده و صدق هم میکنه بر رساله که بگیم 3000 تا مسئله است، منتها 3000 تا مسئله مفصل، هر دو 3000 تا، منتها یکی ملتف یکی مفصل. در اونجا میتونه کیفیت ها همه هستن، منتها جمع هست، پس هستن و جمع هست. خب حالا اگه این قوه تعلق گرفت به اون کیفیتی که با کیفیت دیگه جدا نیست، تعلق گرفت، بله دیگه توضیح دادم، فکر میکنم با توضیح حل شد، فکر میکنم با توضیحی که دادم حل شد. بله خود قوه و کیفیت هم احتمالا یه چیزن، بله خود نه احتمالا بلکه واقعا، منتها اینجا ما داریم تحلیل میکنیم، خود قوه با اون کیفیتی که داره هد درک میکنه یه چیز، عاقل و معقول یکیه، اونجا عاقل و معقول یکیه، منتها حالا ما داریم جدا میکنیم، جدا میکنیم تا تفصیل بدیم. کیفیت ها رو جدا میکنیم ولی جدا نیستن، قوه ها رو جدا میکنیم جدا نیستن، در تحلیل ما جدا میشن. ما این میگیم که این قوه تعلق گرفت به این بخش کیفیت شد بسر، اون تعلق گرفت به این بخش که، در که بخش کیفیتی ما نداریم، اینا تحلیلات ما. و جمعی الوانی که واقعا تحت بصر و جمعی اشیایی که واقعا تحت لمس و جمعی اشیایی که واقعا تحت سمع، یعنی لحون همشون، لحون یعنی آوازها، صداها و اصناف الایقاع و جمعی الاشیاء الواقع تحت الحس. خب این اصناف الایقاع رو صبح من فکرشو کردم، نگاش گرای فکرشم الان یادم رفته، چون وقتم داره تموم میشه، ما همینجا قطعش میکنیم. از اصناف الایقاع انشالله فردا داره ادامه میکنیم.